أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما بزرگواران، حضار این محفل و سایر متابعینی که پیگیری میکنن بحث رو. الدرس الحادی والعشرون، درس 21 و عنوان این جلسه بحث هویت المسجد. درس 21 در موضوع فقه المسجد، بعد از مقدمات به باب اول، و در باب اول دو امر رو بیان کردیم به عنوان کلیات، اما امروز الامر الثالث هویت المسجد. امر سوم که عنوان دادیم به هویت مسجد، بعد از این که مفهوم المسجد رو لغتن و شرعن بهش پرداختیم، مقصود از هویت مسجد رو این چنین بیان میکنیم که مسجد یکی از موضوعات مهمی است، یکی از مفاهیمی است که فواید و آثار عدیده و متنوعی برش بار می شود. المسجد من الموضوعات التي يترتب عليها فواید عدیده و متنوع. این فواید گوناگون باید مورد شناسایی واقع بشود. چرا؟ چون هویت هر چیزی بیشتر با اون آثار و فواید شناخته می شود. به تعبیری گاهی از اوقات افراد رو ملقب می کنند به برخی از لقبها، مثلا درباره حضرات معصومین علیهم صلوات الله ملقب شده است حضرت علی علیه السلام به امیر المؤمنین، یا امام سجاد علی ابن الحسین یک بار به سجاد، یک بار به زین العابدین. این لقبها خودش بیانگر اون جهات شخصیتی امامه. زین العابدین بیانگر جهت توجه و مسئله عبادت است، یعنی یکی از جهات هویتی و شخصیتی امام زین العابدین مسئله عبادت است و بندگی به درگاه خدا. این نمودی پیدا کرده. خب مسجد هم از همین مفاهیم موضوعاته که گاهی از اوقات مسجد ملقب می شود به القاب گوناگون و هر کدام از این القاب بیانگر برخی از جهات تأثیرگذاری مسجد هست. به تعبیر دیگر باز عرض بکنیم، این که در هر امری دو گونه اغراض و اهداف نهفته شده است. یک سری اهدافی است که از همون اول تأسیس، حین تأسیس، مورد نظر اصلی اون مؤسس است. از همون اولین بنا که گذاشته می شود، هدفش در همون نیت مؤسس وجود داره، به عنوان یک مسئله بولد شده به اصطلاح ما نمود پیدا کرده که این معرفی هم میشه، به نمایش هم گذاشته میشود. اما برخی از اغراض ممکنه در ته ذهن اون مؤسس باشد اما بر زبان نمی آورد، ولی وقتی که تأسیس شد اون بنا، اون مفهوم، اون حرکت ایجاد شد، اون آثار به خودی خود به نمایش گذاشته می شود. یعنی این بنای ظرفیتی ایجاد می کنه که می شود در اون جهات استفاده کرد. اینها جزء اغراضه، جزء اهدافه، اما اهدافی که تصریح بهش نشده از اول. مسجد هم از همین مسئله مستثنا نیست. مسجد یک سری مواردی است شارع مقدس از همون اول تصریح کرده به اینکه مسجد برای اینه، برای این کار. فقها هم برش مردن گفتن این وقف بشود لکافت المسلمین و از کنم محضر شما برای اقامه نماز، اقامه نماز، عبادت، بندگی، حالا دوباره اعتکاف. اینها کارهایی که از همون اول مورد هدف بوده، از همون اول مورد هدف بوده. اما برخی از اغراض و اهدافی هم وجود دارد که از اول تو مسجد نبوده اما خدای ظرفیتی به این مسجد داده که این مسجد امکان نقش‌آفرینی در اون جهات هم دارد. امکان بالقوه‌ای دارد این مسجد که به اون اهداف غیر مصرح، به اون اهدافی که تصریح نشده، به اونها هم دستیابی پیدا کند و برسد. این در مسجد وجود داره. ما در هویت مسجد دنبال این هستیم ببینیم اون اهداف تصریح شده و اهداف تصریح نشده درباره مسجد چیست، که اون وقت بگیم آقا مسجد هویتش اینهاست، این قابلیت ها رو دارد، یا برخیش بهش تصریح شده برخی بهش تصریح نشده. یعنی شخصیت مسجد رو، هویت مسجد رو یک هویت جامعی ببینیم، همه جهاتش رو ببینیم، تا بعد وقتی میخوایم به جهات گوناگون دیگر، از جمله به تأسیس، از جمله به تعمیر، از جمله به اداره، از جمله به مسائل فرهنگی، خدماتی، اقتصادی، مسائل گوناگون میخوایم نگاه کنیم، با همین اهداف و جامعه بگیم مسجد دارای این هویت جامعه است، همه این برنامه باید با چی؟ با این تطبیق بکند. هویت مسجد، مقصودمون در هویت مسجد از کنم محضر شما این است. لذا شروع میکنیم به پرداختن به این مسئله. باز یه جور دیگه هم بیشتر با یک نگاه دیگری هم هویت مسجد رو تعقیب کرد. و اون نگاه دیگر، اینا مقدمه است برای اینکه بس بدونیم دنبال چه میگردیم در هویت مسجد، دنبال چه چیزی میگردیم. یه جور دیگه این که میگیم آقا ببینید، روایات فراوان تأکید کرده بر بنا و تأسیس مسجد. تؤكد الروايات الاسلاميه على نشر ثقافه بناء المسجد. روايات به صورت متعدد تاکید کردن، تصریح کردن بر اینکه فرهنگ مسجد سازی باید منتشر بشود و برید به سراغ اینکه مردم مسجد بسازن. روایات عدیده ای هم هست تا جایی که مثلا در اون روایت مشهور که شیخ طوسی در کتاب امالیش نقل کرده در صفحه 183 در اون امالی یک جلدی حدیث 306 فرمود ان رسول الله از پیغمبر نقل کرد، فرمود در بعضی از روایات از امام باقر از پیغمبر به طرق گوناگون، اما اینجا از پیغمبر مستقیم، من بنا مسجدن ولو مفحص قطاتن بنا الله له بیتن فی الجنه. هر کسی که مسجدی بنا کند ولو به اندازه مفحص قطات، پرنده وقتی که میخواد یه وکری جایی درست کنه برای تخم گذاری خودش، این فحص میکند، یعنی جای خاک باشه خاک رو کنار میزنه، پهن میکنه بتواند بنشیند، یا اگر از کنم بخواد جایی درست کنه باز خاکی جمع میکنه یا برگی جمع میکنه شاخه جمع میکنه درست میکنه. مفحص یعنی محل فحص و پهن کردن خاک قطات. فرمود برای این که اگر به این اندازه یعنی به حد اقل امکان مسجدی هم بنا بشود، خدا برای او خانه‌ای و بیتی در بهشت بنا میکنه. خب یا روایات دیگر ابواب در ابواب احکام مسجد روایات زیاد نقل کردم، من دو سه تاش رو عرض میکنم برای این که بتونیم اون نقطه مد نظر رو دریافت کنیم. یا در حدیث دیگری از پیامبر که در منابع عامه نقل شده، جناب احمد بن حنبل نقل کرده در مسندش در جلد دهم صفحه 445، عرض کنم محضر شما، نقل کرده که من بنا لله مسجدن، هر کسی که برای خدا مسجدی بنا کند، فإن الله یبنی له بیتن اوسع منه فی الجنه، هر کسی که برای خدا مسجدی رو بسازد، خدای عز و جل برای او خانه‌ای وسیع‌تر از این مسجد در بهش براش قرار میده، در بهش برای او بنا میکند خانه اوسع من، بزرگتر از این بنا میکند. یا در روایت سومی که بازم برادران اهل تسنن نقل کردن، حلیت الاولیا ابو نعیم اصفهانی یا ابو نعیم اصفهانی، عرض کنم محضر شما که ایشان نقل کردن حلیت الاولیا، دیگران هم نقل کردن ازش، کنز الامال هم داره، جای گوناگون دارد، که از پیامبر حدیث قدسی است، یقول الله عز و جل یوم القیامه، پیغمبر فرمود خدا در روز قیامت اینطور خطاب میکنه، میفرماید، میگوید این جیرانی، همسایه های من کجایند، جیران من کجایند، فتقول الملائکتو، ملائکه جواب میدن میگن و من ینبغی ان یکون جاروک، کی شایسته است که همسایه شما باشد، همسایه خدا بودن. خب این یه بحثی در روایات وجود داره، همسایگی خدا، همسایگی پیغمبر، یا برخی روایات معیت معی فی رتبتی فی الجنه، مثلا معیت با پیغمبر، اینا یعنی چه؟ اینا نیازمند تفسیره که معیت با رسول الله یعنی چه. یعنی من اگه مثلا یک عمل صالحی اینجا انجام میدم، میرم هم جفت پیغمبر در بهش قرار میگیرم، معنای اینا چیه؟ خب حالا اونا در جای خودش باید بحث بشه، اما اینجا میگه که کی شایسته است که همسایه شما باشه، همسایه خدا باشه. فیقول، خدا میفرماید عمار و مسجدی، اون کسانی که مسجد برای من بنا میکنن، حالا تعمیر هم کنایه از تأسیس هم هست، یعنی تعمیر رو برخی ها به معنای تأسیس هم گرفتن که انما یعمر مساجد الله، برخی ها گفتن اینجا منصود بنای مسجده، بعضی گفتن تعمیر مسجده، بعضی تعمیر رو تعمیر مادی گرفتن، بعضی تعمیر معنوی گرفتن. خب عرض کنم محضر شما که این روایات این چنینی تأکید میکند بر توسعه و نشر فرهنگ مسجد سازی. خب سؤال، از سؤال الذي يخطر ببال الانسان اون سوالی که به خاطر انسان، به بال انسان و قلب انسان خطور می کند، این سوال اینه که آقا این همه تأکید برای بنای مسجد به چه هدفی است؟ به چه هدفی است؟ یعنی چه هدفی در این مسجد نهفته است؟ چه نکته‌ای در این جون هدف اساس از این توصیات عقیده چیه؟ چه خصوصیتی دارد؟ اونی که ما دنبالش هستیم در هویت مسجد پاسخ به همین سواله. پاسخ به اینه که آقا مسجد چه هویتی دارد؟ چه هویتی داره؟ شخصیت مسجد چه شخصیتی است؟ چه هدفی در این مسجد نهفته است که این همه روایات، حالا من دو سه تاش خوندم، روایات مفصلی است که درباره بنای مسجد تاکید شده، نمیتواند همین فقط برای اجر و ثواب باشه. یعنی حتما تنها برای اجر و ثواب تنها نمیتواند باشه، مسئله فراتر از اینه. یعنی مسجد یک هویت جامع و شاملی دارد که این هویت در زندگی دنیایی و آخرتی جامعه مؤثره. حتما همچین نکته‌ای باید باشد تا این همه تأکید شده باشد بر مسئله بنا و ساخت مسجد. لذا شایسته است که در این باره مقداری تأمل کنیم و هویت مسجد رو مورد بحث قرار بدیم. خب هویت مسجد رو هم که میخواید مورد بحث قرار بدیم، باید بریم به سراغ قرآن کریم، به سراغ روایاتی که از حضرات معصومین صادر شده. چون این روایات رو که عزم میکنم و این آیات رو همه رو فقها در کتابای فقهی آوردن رحمهم الله و اعلی الله مقامهم الشریف، همه اینها روایات و آیات رو در کتب فقهی در احکام مسجد آوردن. با نگاه فقهی هم درباره احکام مسجد استفاده کردن. اما این بحث هویت مسجد به این عنوان مطرح نشده، به این عنوان در کتب فقها و در السنه فقها مطرح نشده. لذا گشتن دنبال این مطلب در میانه کتب فقهیه و بیانات فقها این ثمری نخواهد داشت، چون مورد توجه، مورد بحث قرار نگرفته. نه اینکه فقها این نکات رو نمیخوایم جسارت کنیم که متوجه نمیشدن، نه، شأن فقها بسیار عجله، اما با این عنوان وارد بحث نشده بودن. لذا عرض میکنم به حضرتون، لذا باید بریم مستقیم به سراغ روایات، به سراغ قرآن کریم و برخی از مواردم به سیره پیغمبر و سیره اهل بیت، از اونها در بیاریم. به قرآن که مراجعه بکنیم، میبینیم که اولین هویتی که، یا اولین جهت هویتی که برای مسجد بیان کردن در قرآن بیان شده، اینه که مسجد مرتبط مستقیم با خداست. اولین عنوان هویتی الارتباط بالله عز و جل، ارتباط با خداست. هویت مسجد عمدش هویت فرهنگی است. مسجد به بنایش تأکید شده برای اینکه این مسجد پایگاه ارتباط دادن جامعه با خدای عز و جل. خب چطور بیان شده در قرآن کریم؟ در قرآن اومده خدا مسجد رو به خودش نسبت داده، مستقیم به خودش نسبت داده، گفته مساجد الله. مثلا در سوره توبه دو تا آیه است، یکی میگه مشرکین حق ندارن مساجد الله رو تعمیر کنن، اونا محرومن از این توفیق. آیه بعدش گفته همانا تعمیر مسجد کار کیه؟ تعمیر مساجد الله دوباره کار کیه؟ کار مؤمنین است. فرمود ما کان، آیه 17 فرمود ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النارهم خالدون. اما مساجد الله، مساجد نسبت به خدا داده شده. در آیه دوم فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکا ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکون من المهتدین. در هر دو آیه قرآن، چه در نفی این حق از مشرکین چه در اثبات این حق برای مؤمنین، در هر دو صورت فرمود چی؟ فرمود مساجد الله، نسبت به خدا داد. تأمل بکنیم باز، یعنی درخواستم اینه که خیلی عجله نکنیم برای قضاوت، تأمل کنیم. دوم در سوره بقره، دوباره در سوره بقره در آیه 114 فرمود و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعى فی خرابها. کی ظالم تر از اون کسیه که جلوی مسجد خدا رو بگیرد؟ من منع مساجد الله، مانع از مسجد شدن، من ایجاد کرد مسجد، این کار ظالمان است. من اظلم ممن منع مساجد الله. اما باز مسجد چیه؟ مساجد الله، مسجد خداست، نسبت به خدا داده شده. در سوره جن، در سومین سوره، در سوره جن 72 سوره قرآن در آیه 18 فرمود و ان المساجد لله، ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. فهمون مساجد مال چیه؟ مال خداست. حالا بعضی ها مساجد رو به مساجد اعضای مساجد سبع تفسیر کردن، بعضی ها به همون مسجد مصطلحی که معنا کردیم. اما خدا می فرماید ان المساجد لله، مسجد برای خداست، مسجد خدا نسبت به خودش داده. این یک. پس بنابراین حالا ادامه داره این حرفمون، ولی یه نتیجه بگیریم، یه نتیجه مقدمه‌ای بگیریم، و اون نتیجه مقدمه این است که همونطور که شناختیم مسجد در قرآن منسوب به خداست، نسبت به خدا داده شده و مرتبط با خدای عزوجل. این بیانگر اینه که نقطه اول در هویت مسجد و تشخیص اون ماهیت وجودی مسجد عبارت است از ارتباط با توحید و ارتباط با خدا. مسجد وقتی مساجد الله شد، اینجا هر کی تو مسجد میاد باید عباد الله بشود، هر کی با مسجد مرتبطه باید او فعال و در این مسیر عبادت خدا، بندگی خدا. مسجد که اگر مسجد مساجد الله است، این مسجد باید چی باشه؟ پایگاه ترویج دین خدا باشد، توسعه فرهنگ الهی و توحیدی باشه. یعنی هر چه که هست مربوط به ارتباط با خدا. پس اگر بگیم اولین هویت، اولین مرحله، اولین پله در هویت یک مسجد این است که مسجد پایگاه ارتباط با خدای عزوجل. این ارتباط حالا معنای عام می‌داره، ارتباط معنای عام می‌داره، چه ارتباط فکری، چه ارتباط عقیدتی، چه ارتباط سلوکی و عملی، همه اینها ارتباط با خدای عزوجل مسجد باید داشته باشد. از قرآن میان به روایات مراجعه میکنیم، میبینیم در روایاتم همین تعبیر آمده به زمینه تعابیر گوناگون دیگر. باز مسجد که میرسن در روایات، پیامبر از قول خدا نقل میکند که مساجد بیت الله، بیت خداست، خانه خداست مسجد. این جمله معروف میان عوام هم که میگن مسجد خانه خدا، این نسش در از کنم محضر شما روایات وجود دارد. یه روایتی رو محضرتون بخوانم تو این دو سه دقیقه باقی مونده از وقت، مرحوم شیخ صدوق در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال نقل میکند، که در بخش اول ثواب الاعمال نقل میکند بر این که ان محمد ابن الحسن ابن ولید، ان محمد ابن الحسن الصفار، ان محمد ابن عیسی، ان الحسین ابن خالد، عن حماد بن سليمان عن عبد الله بن جعفر عن ابيه قال قال رسول الله از پیامبر اسلام نقل کرد که پیامبر فرمود قال الله تبارک و تعالی خدا فرمود الا آگاه باشید بدانید ان بیوتی فی الارض المساجد فرمود همان آگاه باشید خانه های من در زمین این مساجده مسجد خانه خدا شده مسجد خانه خداست اینها لقبه دقت بکنه اینها لقب از خدا مسجد رو گفته خانه خداست بیت الله بیت الله لقبی است که خدا لقب داده مسجد را به آن همونطور که در مقدمه عرضم عرض کردم لقبها حاکی از هویت حاکی از شخصیت اگر چطور ما درباره امام علی ابن الحسین وقتی میگیم زین العابدین میگیم یکی از جهات شخصیتی او عبادت ویژه او بوده اگر درباره امام رضا علیه السلام میگیم آقا عالم آل محمد بوده است اللهم صل علی محمد و آل محمد یکی از جهات شخصیتی امام رضا میگیم علم اهل بیت بوده علم آل محمد بوده است علوم آل محمد بوده در وجود او و در مدرسه امام رضا خب همین حرفو درباره مسجد هم باید بزنیم همین حرفو درباره مسجد بگیم مسجد وقتی بیت الله شد این بیت الله میشود حاکی از اون جهت شخصیتی مسجد ما درباره امام اونطور میگیم اما درباره مسجد نمیگیم لذا باید درباره مسجد هم هویتش هویت بیت اللهی هست هویت ارتباط با خداست شما خانه فلانی میروی تا مرتبط با او باش ارتباط با او قطع نشه چون ایشون دوست شماست چون این آقا فامیل شماست شما صله رحم میکنی میری خانه او تا ارتباطت با رحمت قطع نشود ارتباطت با رحمت قطع نشود لذا اینجا میگه این مسجد بیت الله هست چرا؟ چون جامعه باید ارتباطشون با خدایشون قطع نشه هویت مسجد اینه یعنی یکی از پایگاه‌هایی که عامل ارتباط مردم با خداست مسجده در جهات گوناگون حالا بر مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی همه حالا بعد انشاءالله در پایان این بحث هویت میریم به سراغ کلمات مرحوم امام کلمات مقام معظم رهبری ببینیم که اینا مسجد چطور تعریف کردن مسجد تراز انقلاب اسلامی اینا همه این حرفای امام حرفای مقام معظم رهبری برگرفته از همین برداشت های اینچنینی از قرآن و از روایات متعددی وجود داره که من در جلسه بعد انشاءالله برخی دیگر از روایاتو میخونیم و در نهایت این برداشت هویتی در بخش اول رو تقدیم خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آل محمد.